سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
این هفته اپیزود چندیم الان؟ نگفتی؟
71.
71. دوباره برگشتیم با دو تا موضوع جدید. در واقع این هفته اپیزود یکمون، درسته؟ اپیزود یکمون در مورد کارون صحبت میکنه. اپیزود دومون میریم سراغ تیشرت ها و کامنت ها رو میخونیم با هم دیگه، بهشون در واقع بررسی میکنیم کامنت ها رو و میریم انتخاب میکنیم دیگه اون شیشتا رو. بله، بگو ببینم. من تو خودم راستی امروز بگم فرزادم نیست، برای همین یه ذره ما به هم ریخته ایم و اینکه من نمیدونم صدای من یه جور عجیبیه، نمیدونم چه جوریه.
نه تو گوشه من خوبه.
خوبه؟ خیلی خوب،
بر اساس کامنت ها برو داشتن.
برو ببینم چی میگی.
امروز میخوام چیز کنم خودمونو. آره بلند شو اصلا. میخوام که امروز خودمونو بدیم لای دیس، همینجور دیسلایک برامون بیاد، فوش بخوریم.
حالا ما رام ندیلا دیس میگذره بودی
به خاطر موضوعی که من انتخاب کردم. بذار من یه ذره بدم پایین. بچه ها گفتن ورقو خیلی بالا میگیری. آره
فکر کنم الان بهتر. خب. آره ورقو راست میگن. بگی یه ذره بالاتر که اصلا نبینم.
اینجوری بودم. بعد حالا جالب چیزایی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم. حالا طبق تجربه شخصی من، آدم ها دو تا نگرش مختلف نسبت بهشون دارن. اونایی که به این موضوعات باور دارن، خب خیلی براشون بدیهیه که اینا درسته و در واقع خودشون هم هر کدوم نفری هزار تا
اینجا درگیرن. شما کار دو بکن،
هر کسی هم که این چیزا رو باور داره خودش هزار تا نمونه دیده که این موضوعات کار کرده و خب براشون خیلی واضحه که اینا واقعیه.
درست.
اون طرف قضیه، اونایی که به این چیزا باور ندارن براشون خیلی واضحه که اینا خرافاته و اصلا شوخی باهاش ندارن و اصلا تحویل هم نمیگیرن. هیچ حد وسطی وجود نداره، یعنی حتی من ندیدم که یه سری ها بگم حالا مثلا من یه ذره بهش باور دارم، نه خیلی. و اینا دوباره یا خیلی باور دارن روش متأسفانه، یا اصلا باور ندارن و کلا میگن خرافاته. راجب چی میخوایم صحبت کنیم؟ راجب انگلیسیش میگن
استرولوژی.
آره.
استرولوژی.
بعد فارسی اختربینی، ستاره بینی، تنجیم هم ظاهرا گفته میشه. که این با ستاره شناسی فرق داره ها. این ستاره بینیه. حالا جلوتر میگم.
با کف بینی اینا کاری نداری زیاد.
استرولوژی فرقش با اونا چیه رو من میگم.
خب
و چیزایی که من امروز میگم اگه مغایرت داشت با باورهای شما،
بله،
به دل نگیرید، دفاعی نشید، ناراحت نشید و اگه حتی یه بخشی از صحبت‌ها با نظرتون ارزش بررسی داشت، ارزش این رو داشت که یه تطبیقی بدید با باورهای خودتون، این کار رو بدون پیش داوری انجام بدید. که حالا قبلا هم گفتیم نقل کردیم از ارسطو، امیدواریم که جمله خودشون باشه، گفتن قابلیت ذهن تحصیل کرده است که ایده های مختلف رو بشنوه، خودش رو سرگرم کنه باهاش و لزوما اون رو نپذیره، سبک سنگین ولی بکنه.
بله.
و اصلا دلیل اینکه این موضوع رو انتخاب کردیم چیه؟ اینه که بزرگوار میگفت حرفی رو که باید زد باید زد.
باید زد.
آره.
بله.
من چند تا اول با تعریف شروع کنم. تعریف استرولوژی یا اختربینی، ستاره بینی چیه؟ میگه که مطالعه، چرا میخندی؟
آخرین پادکست فالم میگیریم برات.
میگه که مطالعه تأثیر حرکت و موقعیت نسبی اجرام آسمانی روی حالات و رفتار انسان‌ها و کلاً به طور کلی دنیا. یعنی تأثیر اون اجرامی که بالا سر شبا میبینیم، روزانه میبینیم ولی هستن، حرکتشون، موقعیت نسبیشون و اینا روی حالات من و تو، آدم های دوروبر و کلن دنیا. هوروسکوپ یا طالبینی.
بله.
این میگه که چی؟ پیشبینی آینده افراد و ترسیم شخصیت و خلق و خوی آنها بر اساس موقعیت نسبی ستاره ها و سیارات در لحظه تولد. یعنی اون لحظه‌ای که متولد میشی بر اساس حالا موقعیت فیزیکی که این اجرام آسمانی نسبت به هم دیگه دارن، این میتونه تأثیر بذاره روی آینده شما، روی خلق و خوی شما، روی خیلی مسائل دیگه. ادعای استرولوژی اینه. بعد
نه طالبینی رو گفتی، ادعای طالبینی.
آره طالبینی حالا ادامه
همشون یکی هم.
نه دیگه، یه ذره فرق داره. طالبینی بیشتر تمرکز میکنه که پیش بینی کنه مثلا آینده تو رو اینا، استرولوژی بیشتر مثلا شخصیت و خلق و خوی و این داستانای تو رو میگه.
درست. خوب فکر همه جاش هم کردن.
آره. زودیاک ساینز.
بله.
نشانه های حالا زودیاک که احتمالاً خیلی ها میشناسن، من نمیشناختم، یعنی عکسشو دیده بودم ولی خیلی دقت پیش نکرده بودم. اون قدیما که نمیدونستن که ما داریم دور خورشید میچرخیم، فکر میکنن خورشید دور ما میچرخه.
بله.
اینا نشسته بودن خیلی دقیق شکل آسمون رو تو زمانهای مختلف سال، توی فصول و ماهای مختلف و اینا بررسی کرده بودن، ترسیم کرده بودن، و خب چون فکر میکردن که ما ثابتیم، اینجوری خورشید داره دور ما میچرخه، بر اساس شکلی که اون بک‌گراند خورشید داشت، یعنی اون پس زمینه خورشید پیدا میکرد، میومدن این ستاره رو با هم دیگه خطاشو وصل میکردن و اصطلاحا میگن صور فلکی درست میشد، یه صورت فلکی، یه تجسمی از یه تصویری که ما از وصل کردن این نقاط ستاره با هم دیگه پیدا میکردیم، یه اسم میذاشتن در واقع روی ماهای مختلف سال و به اونا میگفتن که این زودیاک ساینزه، نشونه های زودیاک، که 12 تا از این نشونه ها داریم، مثلا مثل خرچنگ یا سرطان، اسد یا شیر، یا حالا
برای من گاوه،
آره برای من قوچه یا بررس. حرف آخر اول بزنیم،
اولین باری که میخوایی این کار رو بکنید. آره.
آقا اختربینی، ستاره بینی، تنجیم، استرولوژی علم نیست. من تاکید می‌کنم
خرافه است.
اینا علم نیست. تو بهترین حالت شبه علمه، تا خرافه هم که راحت پیش میره. اینا علم نیست. با. حالا براتون با جزئیات تعریف میکنم. از زمانهای نامعلوم آدما که با آسمون نگاه میکردن اونو به شکل‌های مختلف میدیدن، همین صور فلکی. از توش داستان در میآوردن. حالا شما اگه یه شب خودتون توی کویر بوده باشید، آسمون کویر رو دیده باشید و در واقع اون عظمت و اون مرموز بودن و اون زیبایی رو دیده باشید تو اون شب کویر،
هر کی میره کویر دیگه حالت خوشی نداره دیگه.
آره
شبش.
اون واقعا شما رو تحت تاثیر قرار میده و خب در زمانهای دور
من برای چیزای دیگه میگم،
تو دو میدونم تو 2000 سال گذشتم که خب شهرها هم که شبا نور نداشتن و خیلی دنیا تاریک تر بوده، شبا قشنگتر همه چیز دیده میشد. حالا میگم اگه کویر رفته باشید، تو جمع دوستاتون هم باشید و یکم هم حالتون خوب باشه، من مطمئنم یه ذره اونجا ادامه بدید، راحت یه فرقه جدید از یه باور عجیبی و خودتون در میارید و یه سری آدم هم پیروتون میشن.
بله.
حالا خلاصه اینا از اونجا میواده که بالاخره آدم چندین هزار سال همینجا آسمون رو نگاه میکرده و همین شکلایی که میدیده و صور فلکی و اینا داستان درست میشده. بعد برای قرنها اختر بینی، همین ستاره بینی، به عنوان روشی که به دنبال نشونه بود توی حرکت اجرام آسمانی، در واقع همون ستاره شناسی محسوب میشد. یعنی ستاره شناسی و ستاره بینی دو تا چیز جدا نبودن، تا مدت ها اینا یک مفهوم محسوب میشدن. بعد تو قرن 17 ستاره شناس معروف کپلر که حرکت سیاره رو مطالعه میکرد، در واقع اون هم یه استرولوجر شناخته میشد، یعنی ستاره شناس نبود، مثلا ستاره بین بود حتی تا قرن 17. ولی تو همون قرن 17 این قضیه شروع کرد به تغییر کردن. کی؟ وقتی که نیوتن اومد کتابای استرولوژی رو خوند و دید که یه سری جاهاش منطقی نیست، درست کار نمیکنه، اومد چیکار کرد؟ در واقع اومد تونست که آسمون رو در واقع
به صورت فیزیکی بیا تعریف کنه،
به صورت فیزیکی تعریف کنه، به صورت یه ماشین حساب در واقع درش بیاره و حرکت سیاره ها رو با ریاضیات توصیف کرد و فهمید که در واقع جاذبه است که خیلی چیزا رو کنترل میکنه. جالبه. یعنی از اونجا به بعد بود که در واقع این دوتا مفهوم شروع کرد از هم جدا شدن. این رو من نمیگم،
دنیا رو میچرخونه. جالبه.
درست. اینم من نمیگم، این رو ستاره شناس ناسا میگه، آقای ستن اودنوالد. ایشون میگن که در واقع بعد کاری که نیوتن کرد، اون در واقع یه راه علمی برای آسمان رو پایه‌گذاری، راه علمی برای مطالعه آسمان رو پایه‌گذاری کرد و دیگه در واقع اون وقتی بودش که ستاره شناسی از ستاره بینی و اختر بینی و
جدا
اینا
شد.
آره جدا شد و دیگه ستاره بینی به عنوان علم شناخته نمیشد. از اونجا به بعد این قضیه از هم شروع کرد جدا شدن. ولی به هر دلیلی محبوبیت این قضیه هی داره بیشتر و بیشتر میشه، تا جایی که تحقیق سال 2014 National Science Foundation یه گزارشی کرده که نصف میلنیالز ها که آدمایی هن که تو بازه 1982 تا 2004 به دنیا اومدن، یعنی اکثر ماهایی که برنامه داریم گوش میدیم، میگه نصف اینا استرولوژی رو به عنوان علم میشناسن.
ذکی
که این خیلی ناراحت کننده است.
بله.
حتی این تحقیق معمولا توی آمریکا انجام میشه. آمریکا یا نمیدونم میدونید یا نه خیلی چیزا رو نمیدونن. خب
آره ما میدونیم اونا نمیدونن.
ما ها بیشتر میدونیم واقعا. نظام آموزشی ما ها و اروپا و اینا قطعا از اون ور بهتره و اونا نمیدونن. نصف اینا فکر میکنن که استرولوژی علمه. شما یه چیز بگو من آب بخورم.
ریسیزم شماره 1 که میگن اینه. یعنی
واقعیت ریسیزم
نه راست میگه. سیستم های آموزشی اینجا حالا توی قسمت دبیرستانی یه ذره خودشون هم میدونن که
آمریکا رو البته من بیشتر میدونم، خیلی کانادا نه، ولی آمریکا شلتره. این برنامه طنزاشونه دیدی مثلا چیزهای مختلف میپرسن، مثلا رو یکیش بود تو خیابون یه جای نقشه رو نشون میداد میگفت مثلا بگید کجاست، چیزای پرتی میگفتن.
آره جالبه این همین که میگی یه سری اطلاعات عمومی اومده بودن آمریکا و ایران رو با هم دیگه مقایسه کرده بود. یه آقای مثلا سال 2010 بود، خیلی آدم معروفی هم هست متاسفانه من اسمش یادم نیست، این رفته بود از توی مثلا هالیوود اومده بود از آدما پرسیده بود که مثلا این شخصو میشناسی، مثلا احمدی نژاد بود و اون موقع رئیس جمهور مثلا ایران بود و مثلا اینا هیچکدومشون نمیدونستن کیه و مثلا میگفت ایران کجاست، مثلا نمیتونستن توی نقشه بگن کجاست. بعد رفته بود توی مثلا بازار ایران یکی رو پیدا کرده بود، یارو مثلا تا 18 تا رئیس جمهور قبل رو همطوری اسم برد با نوه و نتیجه و اینا، مثلا اطلاعات عمومیش میگفت خیلی بیشتر اون حرفا. به هر حال اینم پیام بازرگانی ما، بفرمایید.
آره هر کدوم از اون 12 تا نشونه زودیاکی که گفتم متعلق به یکی از 4 گروه آب، آتش، زمین یا خاک و هواست. خب بعد هر کدوم اینا خاصیت خودشونو دارن. مثلا نشونه من که فروردینیم بره یا قوچ یا حمل از ایریس میگن تو انگلیسی،
حمل یا حول،
حمل که این نشونه متعلق به آتشه. خب مثلا ویژگی های یک کسی مثل من اگه تو فروردین به دنیا اومده باشی چیه؟ نقاط قوت،
جون،
شجاع، مصمم، با اعتماد به نفس،
اوه،
خوشبین، با اشتیاق، صادق.
بله
ببین یه جوری مثلا ازت تعریف میکنه تو دیگه روت نمیشه بگی نه که
اشتباهه.
آره. نقاط ضعف، عجول، مودی، زود از گوره در میره، بدون فکر یه کاری انجام میده، خشن.
نصفش رو هستم ولی بقیهش اشتباه.
چیزهایی که دوست داره فرمانی
همونم در
بودی، لباس راحت نه
که واقعا درسته با شورت.
آره رهبر بودن، چالش های جسمی، ورزش های انفرادی و چیزهایی که دوست نداره. غیر فعال بودن، تأخیر.
واقعا درسته،
تأخیر رو دوست نداره.
دوست نداره.
کارهایی که از استعداد آدم ها توش استفاده نشه،
تأخیر داره که
توش استفاده نشه. بعد حالا آدم هایی که میتونه مچ خوبی با فروردینی باشه، تا اینجا هم جلو میرن، یعنی تا اینجا جلو میره.
اسم زنت هم میگن اگه بری جلو تا.
اون دیگه فالگیره. میتونه مچ خوبی باشه خرداد، مرداد، آذر، بهمن.
ما نمیتونیم مچ خوبی باشیم.
نه خرداد، مرداد، آذر، بهمن 33% شانس موفقیت دارم. ماهایی که بدن، یعنی من نباید باشم تو رابطه باشم، تیر و دی 17% شانس شکست مطلق دارم.
خب بقیه شون هم دیگه مثلا
اونا دیگه سوسوه مثلا. بعد حالا مثلا برید نگاه کنید، من دیشب بر اولین بار بود تو زندگی داشتم اینا رو میدم، خیلی برام جالب و خنده‌دار بود. مثلا توش نگاه کنید کاتگوری‌های مختلف تعریف میکنه برای رابطه، مثلا رابطه کامیونیکیشنتون، مثلا ارتباطتون با هم چجوریه، سطح فکریتون چجوریه، چقدر خوب ارتباطی گفتم، مثلا رابطه جنسیتون با هم چجوریه، عشقتون چجوریه، میزان اعتمادی که به هم دارید چجوریه. بعد 0 تا 100 درصد میده، مثلا با این ماه تا 90% تو این زیادی، تو یکی 20%. یه چیز عجیبی.
بله
حالا یه ذره علمیش کنیم از خرافه بیایم بیرون.
به نظر من دقیق بوده تا الان.
یه تحقیق علمی انجام شده که خیلی من این تحقیق رو دوست دارم. موضوع مورد مطالعه چیه؟ اومدن ادعاهای این حالا استرولوژی رو بررسی کردن که ادعاها چیه. میگه خصایص یا حالا شخصیت هر انسانی رو میتونن بر اساس موقعیت خورشید، ماه، سیارات در لحظه تولد اون آدم پیش بینی کنن. خب
درست.
حالا علم میاد چیکار میکنه؟ علم وقتی میخواد یه ادعایی رو بررسی کنه، در واقع صورت مسئله رو داره، میاد یه آزمایشی رو طراحی میکنه، برای اون آزمایش رو انجام میده، یه سری داده جمع‌آوری میکنه، داده ها رو حالا با روش‌های ریاضی و آماری که وجود داره میبینه که در واقع اون ادعا رو ساپورت
کنه، ثابت بکنه نمیتونه.
آره، یا داره ردش میکنه. یه وقتایی هم نه میتونه رد کنه، نه میتونه در واقع بپذیره، بر اساس حالا یه سری تست های مشخص آماری هست که دیتیل شما نمیگیم. اومدن چیکار کردن؟ سال 1958 تو لندن، کجا؟
لندن
اومدن 2000 تا اصطلاح بهش میگن تایم توین، یعنی آدمایی که در یک لحظه به دنیا اومدن، خواهر برادر نیستن و اصلا به هم ربطی ندارن، ولی تو یک لحظه به دنیا اومدن.
با هم گفتن یا علی و اینا.
2000 تا از اینا رو سال 1950 شروع کردن که
2000 تا
تایم توین، در واقع دو قلوهایی که توی یه لحظه به دنیا اومدن ولی از یه پدر مادر نیستن، و برای چندین دهه اینا رو به صورت منظم مورد بررسی قرار دادن. چیاشونا؟ 100 تا فاکتور مختلف، مثل شغل، حالا میزان عصبی بودن یا جوشی بودنشون، وضعیت تأهل، پرخاشگری، اجتماعی بودن، IQ،
همه چی، IQ،
تواناییشون توی هنر، ورزش، ریاضی. حالا کلا به صورت کلی 100 تا از فاکتورهایی رو که استرولوژرها ادعا میکنن که با اون اصطلاح برث چارت یا اون حالا تقویمی که وضعیت ستاره رو تو لحظه تولد مثلا دارن میتونن پیش بینی کنن، اومدن این 100 تا رو بررسی کردن توی چندین دهه،
ببینن اینا عین هم میمونن یا نه،
از زندگی 2000 نفر آدم طبق استرولوژی اینا باید شبیه هم باشن دیگه.
درسته.
نتیجه چی بود؟ محققان نتونستن هیچ نشونه مبدی بر این که این ادعاها درست بوده رو در بیارن. اینقدر من خوشحال شدم خروج این آزمایش رو خوندم که الان خوشحال میخوام از میکو جر بدم پاشم برم. اینقدر من خوشحال شدم بالاخره آقا این کار رو انجام دادن، خیلی وقت پیشم انجام دادن، ولی ما هنوز از این بیخبریم. یعنی هنوز توی محافل صحبت میشه، از شما میپرسن تو شما متولد چه ماهی، مثلا میگی فلان. آره حدس میزدم. منم مثلا یه دوست داشتم اینجوری مثل تو.
آخه مینی چرا؟ به نظر من دلیل اصلیش اینه که ماها کلا، حالا انسان منظورمه، دنبال یه چیزی میگرده، دنبال یه شخص دیگه، یه مبحث دیگه میگرده که یه چیزی رو به تو ثابت بکنه، یه peace of mindی برای تو درست بکنه که آقا کاری که آره آرامش خاطری برای درست بکنه که آقا من فلان کاری که دارم میکنم درسته و این هم این رو تایید میکنه. ما همیشه دنبال اون تاییده ایم و این هم حالا مهم نیست که خرافه باشه یا مثلا حرف حسن آقا بقال باشه یا مثلا هر چیز هر کس دیگه ای باشه. یه نفر تو اتوبوس مثلا بگه آره من مثلا چم لیمو خوردم لاغر شدم، او مثلا ما نمیریم دنبال پشتش ببینیم واقعا این درسته یا نه. همین که چیز فکری ما رو، اون چیزی که تو ذهن ما هست، اون باعث فکری که ما داریم، اون پیش‌داوری که داریم و یه زیبیا تایید بکنه، خیلی آرامش خاطر میگیریم دیگه. برای همینه که یه همچین چیزی وجود داره.
آره میدونی؟ بعدم انقدر کلی میگن، یعنی مثلا تو ویژگی‌های خودم نه شجاع و مصمم و با اعتقاد واسه مثلا یه عالمه میگه، خیلی کلیه. بالاخره تو هر آدمی بگردی تو دو تا از این ویژگی‌ها رو میتونی پیدا کنی دیگه.
حالا کار
و خیلی هم ماها دوست داریم دسته‌بندی کنیم همیشه. آره. مثلا تو راحت تر دیگه، کدوم نژادی، مثلا کدوم قومه، کدوم کشوری، رشته دانشگاهی، چه میدونی، دسته‌بندی دیگه. اینم یه مدل دسته‌بندی.
اینه حالا در چند لول مختلف این اشتباه است. اولیش اینه که خب روزنامه ها اینا رو چاپ میکنن.
حالا میگم همه رو میگم،
همین احتمالا میگی. دست دوم اینه که بعضی ها پول میدن که اینا رو بشنون. اون چیزی که خیلی اشتباه است اون یارویی که نشسته و اینو میفروشه و میگه مثلا من استرولوژیست شما و مثلا فلان،
می چقدر پول
در و همون و اینقدر پول در میاره و اون طرف من نمیدونم چجوری میخوابه. ما که پول مردم رو نخوردیم شب خوابونه.
آخه بعضی احتمالا باور داره، یعنی مثلا یه چیز زیاد تکرار کنی طرف خودش هم
اون خود یارو میدونه که دیگه داره دروغ میگه.
نه بعضیشون واقعا فکر میکنن که نمیدونن دارن.
حالا احتمالاً بهش میپردازی دیگه.
من یه دور دیگه آزمایش رو بگم، خیلی آزمایش خوشحال کننده. از سال 1958 2000 نفر تایم تو
تعداد داداشم تعدادش سمپلش هم بزرگ بوده دیگه.
آره دیگه این
بالای 200 میگن دیگه حل
سیگنیفیکنس آماری داره در واقع، از لحاظ آماری قابل پذیرش اگه این آزمایش چیزی رو رد کنه یا بپذیره. 2000 تا تایم تو اینا دوقلوهایی که توی یک زمان به دنیا اومدن مورد بررسی قرار دادن، چندین دهه از زندگیشون رو دنبال کردن، 100 تا فاکتوری که استرولوژرها ادعا میکردن که ما میتونیم پیش بینی کنیم با در واقع وضعیت خورشید و اینا در لحظه تولد. این 100 نفر همه اون وضعیتاشون یکی بوده دیگه، خورشید و ماه و همه سیاره و ستاره تو یه جای مشخص بودن وقتی اینا به دنیا اومدن، پس بعد قاعدتا این ویژگیاشون یکی میشده. اینا رو بررسی کردن دیدن اصلا همچین چیزی نیست. سر کاریم هممون
من الله توفیق.
بعد این نتایج رو دو نفر بررسی کردن، یه محقق تو استرالیا که خیلی جالبه، خودش قبل اینکه محقق بشه استرولوژر بوده، یعنی استرولوژی کار میکرد و
سر مردم کلا میذاشت،
خرافه اینا
کلا بردار بوده یا رو اومده توبه کرد.
و یه روانشناس تو کانادا ساسکاتچوان خودمون
مینه جان سلام،
آره اینا رو تحلیل کردن. بعد حالا همین آقای دکتر دین، همین استرالیاییه، میگه که توصیفش اینه، میگه مکانیزم قابل قبولی نداره استرولوژی، در واقع مبانی که بر اساسش این قضاوت ها رو انجام میده معتبر نیست، صدها تست رو فیل کرده نتونسته درست پاس کنه، در صورتی که هیچ نشونه ای از این مشکلات توی کتاب های استرولوژی نیست. این کتاب ها رو فریب کارانه خطاب کرده.
ها یعنی اصلا کتابم وجود داره که درس میده اینو؟
هزاران تا کتاب هست، هیچ کدومشون تو دانشگاه نیست، چون رشته دانشگاهی نیست، چون اصلا علم نیست، دانشگاه علم چیز میکنه، ولی بله کتاب هست، دوره هست، همه هم دنبال میکنن، همه هم گوش میدن.
بله
خب هر سال هم چندین تا ازشون میاد بیرون. بعد ایشون گفته که این کتاب ها رو فریبکارانه خطاب کرده و خودش هم گفته احتمالا من منفورترین آدم این فیلد هستم، چرا که قبلا خودم استرولوژی کار میکردم، الان ولی دیگه کار
نمیکنم.
خب همین دیگه، این آدمه خیلی دیس کرده و خودش هم خیلی کامنت بد گرفته بعد اینکه نتایج رو در واقع دادن بیرون و تحلیل کردن، ولی خب چیزی که باید گفت رو
حالا
باید گفت.
آدم ها بعضی موقع فکر میکنی که اینا یه سری اتفاقات فقط توی مثلا ایران میفته، یا مثلا یه سری اتفاقاتی که هیچ وقت مثلا فکر نمیکنی که جاهای دیگه هم یه اتفاق بیفته، ولی واقعاش اینه که اینطور نیست. یعنی هر جای دنیا که بری همیزا هست. مثلا خیلی جالب، من چند پیش داشتم رانندگی میکردم و دیدم که یه جا زده بود که فال قهوه میگیره خارجی، یعنی حالا چیز بود آسیایی بود فکر میکنم چاینیز بود، و نوشته بود که فال قهوه میگیره و جلوش هم شلوغ بود.
آره دیگه، مثلا بعضی ها میگن خوش میگذره و فانه و اینا، شاید هم میگذره، خوش میگذره. مثلا دیشب من یه چند دقیقه سرگرم شده بودم با این قضیه که مثلا با کی مچم و با کی مچ نیستم و این داستانا.
اما
احمقا
رو معروف نکنید. خب
آره خیلی هم، حالا من میگم بذار یه ذره راجع به مارکت سایز این قضیه بگم.
بگو.
20 بیلیون در سال، 20 بیلیون دلار آمریکا در سال اندازه مارکت استرولوژی، یعنی میزان پولی که به خاطر این قضیه داره جابجا میشه. باور نمیکنی
همش پولشوییه، باور.
یه عالمه استارتاپ رو این قضیه داره زده میشه، یه اپ جدیدن اومده که تو میری مثلا بهت میگه چه خبر امروز چطوری و این داستانا، می روزانه هم میاد بیرون. و آرزم به خدمت شما که خب ملت هم پول میدن مثلا اطلاعات دیتیل تر با جزئیات بیشتر از وضعیت روزانه خودشون به واسطه یه حرکت اجرام آسمانی مثلا کسب کنن.
یاد چیز افتاده، قهوه تلخ خود یارو میومد چیز میکرد، یه نفر داشتن ستاره شناس بود، بعد میگفت توی اختر و ماه و ایناتون دیدم امروز این اتفاق افتاده. همین الان
بعد اندازه مدرن. مارکت آنلاینش 1 بیلیون دلاره که تخمین میزنن که تا 3 تا 5 سال آینده به 2.5 بیلیون دلار برسه. یعنی این پول رو شما سرمایه گذاری کنی روی چیز درست، مثلا بدی ریسرچ انجام بشه روی سرطان، روی کیفیت زندگی،
هر چی،
بهبود کیفیت زندگی آدما، حتی خروجی خیلی بهتری داره، خروجی مفیدتری داره برای نسل آدم تا
این داستان.
مجله روزنامه دیلی میل انگلیس که خیلی روزنامه معروفی، سال 1999، 20 سال پیش وقتی که فهمید اون کسی که حرفه‌ای این کاره واسه شون مینوشته روزانه توی اون مجله میخواست روزنامه رو ترک کنه، بهش آفر میدن که 1,000,000 پوند بهت حقوق میدیم سال 99 و بونس
1,000,000 پوند اون موقع
و بونس هم 1,000,000 پوند بهت میدیم 20 سال پیش. ببین چه اعدادی جا به جا میشه برای این مدل آدم ها. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا انقدر گرایش به این مفاهیم وجود داره؟ یه ذره شو راجبش صحبت کردیم من و ایمان. حالا دوباره یه سری آمار دیگه هست که میگه به طرز معناداری گرایش به این داستانا از 50 سال پیش بیشتر شده. یعنی 50 سال پیش آدم ها کمتر به این قضیه باور داشتن تا الان. یعنی ما یا از در عقب داریم پیشرفت میکنیم، چجوری تو مثلا تو این مدل معیار ما داره اوضاعمون بدتر میشه؟ چرا نصف میلینیالز ها دارن به این قضیه باور پیدا میکنن و میگن اصلا علمه؟ از دید بیزینسی کاملا واضحه، پول خیلی زیادی داره تو شاید دو بدل میشه و هر چیزی هم که پول رد و بدل بشه بالاخره یکی از دنیا ساپورتش کنه، چرا که نه دیگه. حالا اینجا بیزنس یارو میگه من بیزنسمنم و پول در میارم و این داستانا، ولی خروجی کار چیه؟ از نظر بیزینسی معلومه، ولی چرا آدما میرن دنبالش؟ اینه که فقط به خاطر اینه که حالا گوشی‌های همراه هوشمند اومده، شما دسترسیتون به این مدل اطلاعات بیشتره، سوشال میدیاهای مختلف هست، شما فیسبوک تو وا می‌کنی ممکنه طالبینی داشته باشه، تو همه مجلات واکنی یه بخش طالبینی داره. بیشتر دست به دست میشه، تو حالا گروه‌های تلگرامی یا اینا خبراش میاد، نمیدونم امروز نمیدونم اورانوس با نمیدونم خورشید تو این زاویه است، مواظب رابطتون با مثلا پارتنرتون باشید.
بله.
مثلا امروز خیلی رابطه گرمی خواهید داشت.
فکر کنم به خاطر تعداد داده هایی که ما میدیم به آدم ها، آره اونا راحت‌تر میتونن به ما این چیزا رو بخورونن. یه جورایی.
میدونی شاید چون این چیزا خب جذابه دیگه. مثلا تو بیای همیشه علم جذاب نیست، یا حداقل شاید در واقع این ضعف روش کاری آدم‌های دانشمند بوده که علم رو به صورت خیلی جذاب نتونستن معرفی کنن، ولی این چیزا جذابه. مثلا میاد مستقیم راجع به تو صحبت میکنه، مستقیم به تو میگه که تو این ویژگی‌ها رو داری، امروز این اتفاقا ممکنه برات بیفته، مثلا تو رابطه شخصیت اینجوری میشه، میدونی داره دست میذاره روی سری چیزایی که قطعا برات تو جذابه. اینقدر ممکنه پول در بیارید تو این ماه، مثلا معامله کنید شما نمیدونم اینو اون رو هم منطبق شده این دوتا ستاره، معامله کنید این ماه، دست به معامله نزنید. یه چیزای ملموس جذابیه، ولی مثلا تو هی بیا بگو آقا شما برای اینکه معامله کنی باید بری فیزیبیلیتی استادی انجام بدی ببینی چقدر سود داره چقدر ضرر داره، یه چیز خشک بیروحیه. یا بیاد به تو بگه برای موفقیت تو فقط باید تلاش کنی، نباید برات مهم باشه اورانوس این وره یا اون وره، میدونید اینا جذاب و راحته.
ببین به غیر از جذابیت اینم هست که تو حالا برای اینکه مثلا شما میخوای شما ترید بکنی یا مثلا میخوای استاک جابجا بکنی یا هر چیز دیگه، باید یه سوادی در واقع بایزی خونده باشی یا بری مثلا دوتا مطلب بخونی، دوتا چیز ازش یاد بگیری، یه سواد ریاضی معمولا میخواد اینجور چیزا. ولی فهمیدن این یعنی خوندن این از تو هیچ چیزی نمیخواد. مثل این میمونه که تو مثلا یه چه مسیج بگیر رو گوشید که برید امروز استاک چه میدونم مایکروسافت بخرید و مثلا خوب میشه. می چی میگم؟ یعنی به خاطر اینکه هیچ سوادی نمیخواد از اون ور، تو فقط یه سری اطلاعات میگیری و نیاز نیست چیزی هم به طرف بدی.
حالا جالب یه طرف سواد نمیخواد. من یه پادکست فارسی هست رو این موضوع، من اسمشو نمیبرم، حتما خیلی‌ها شنیدن.
می‌خواستم پخشش کنم.
نه پخش نمی‌کنیم. برای من چند وقت پیش یکی فرستاد میگه هیچ سوادی نمیخواد، من گوش دادم فارسی بود.
آها.
من واقعا نمیفهمم. من مثلا یه رو 20 برای بچه‌ها
بیانش بد بود،
کاری ندارم، مثلا یه الفاظی استفاده میکرد که به نظر من برای استفاده از اون الفاظ یه سریاش حالا مفاهیم علمیه، مفاهیم فیزیکیه، ستاره شناسیه، شما نیاز هست که سواد این رو داشته باشید.
خب بگم
نیاز این هست که آدم دانشمندی باشی. طرف میره کلی فیزیک میخونه، فیزیک دونستن واقعا اولا خیلی شیرینه و قابل احترام. کسی که فیزیک میخونه با کسی که ستاره بینی میکنه زمین تا آسمون فرق داره، اون دنبال علمش رفته، در واقع اون سختی رو کشیده، اون زجر رو کشیده که این مفاهیم رو متوجه بشه. بعد حالا یکی بیاد اصلا با اون الفاظ مثلا این ستاره اینجاست شما امروز این حالات براتون به وجود میاد.
یه چیز دیگه هم که هست اینه که شاید یه کسی که حالا طرف ما داریم میگیم که این کسی که داره این کار انجام میده احتمالاً داره مردم رو فریب میده، حالا چه دونسته چه نادونسته. خب
ببین لزوما فریب هم نیست، یعنی بعضی اصلا واقعا خودشون هم باور پیدا میکنن، میگن دروغو انقدر گنده بگید که خودت هم باور کنی.
آره آره، نه میگم واقعا حالا چه دونسته چه نادونسته داره یه اشتباهی رو مرتکب میشه که از لحاظ علمی ثابت شده که اشتباه است. خب ولی برای اینکه تون کار موفق باشه تو هر چی به قول خود هر الفاظ بزرگتری به کار ببری و مثلا حرفایی که میزنی قلمه سلمه تر باشه، مثلا یکی بیاد بشینه در مورد چه میدونم هر مبحثی با من دو سه تا کلمه گنده بگه، خب من یه جورایی جذبش میشم دیگه، چون خیلی کمتر از اون میدونم احتمالاً توی اون مبحث مگر اینکه خیلی بیشتر بدونم.
خب همین دیگه، خب شما برید مثلا صحبتای فیزیک دانم ما بریم گوش بدیم، ما نمیفهمیم، چرا نمیدونیم جذب اون بشیم، میریم جذب مثلا یه چیز ساعت پایی میشه، چون دست میذاره رو مسائلی که برای همه ماها
ملموسه.
مثلا یارو بیاد فیزیک کوانتوم بگه برای ما خیلی ممکنه جذاب نباشه، چون تو زندگی روزمره ما هیچ کاربردی نداره، ولی رابطه من مثلا با مادر پدرم با نمیدونم پارتنرم خیلی تاثیر داره، پس من میرم گوش میدم، نمیدونم شخصیت من تو روز چجوری، انرژیم داره بالا پایین میشه. اینا بسیار
اگه فیزیک کوانتوم هم میومد رو همون دست میذاشت همین میشد دیگه. ببین چی میگم،
خب یعنی نمیشه، چون علم نیست، چون خروجی مشخص نداره. علم چیه؟ علم اینه که آقا این کارو بکنی این اتفاق میفته.
درست،
اینا یه سری کلیاته.
بله،
حالا اونایی که گوش میکنن به ما، اگر حالا به
سلام از چند تا دیسلایک خوردیم، چند نفر قطع کردن،
خیلی من که خیلی فوش خوردم،
من فکر نمیکنم اینطور باشه،
اشکالی نداره،
کسایی که پادکست گوش میدن خیلی باسوادتر از این حرفا برو.
نه حالا اینو میخواستم بگم، کسایی که گوش میکنن اگه باور دارید، چه باور دارید چه ندارید، دور و برتون دیدید به من بگید. واقعا من خیلی نشستم فکر کردم که چرا این اتفاق میفته. یه دلیلش همون به ایمان گفت، یعنی با ایمان صحبتشو کردیم، این بود که خیلی کلی میگه و در واقع به زندگی همه هم میشه ربطش داد، آدم راحت باش ارتباط برقرار میکنه و خب خوش میگذره. مثلا بری بخونی، شما اگه دلایل بیشتری دارید به ما بگید که چی میشه که آدم ها این چیزها رو دنبال میکنن، حالا ستاره شناسی، حالا فالگیری و آیند کفبینی و نمیدونم دیگه این داستان هم. حرف من میدونید چیه؟ من همیشه بچه اینو میگم، کسایی که این چیزها رو باور دارن، من اینو شخصا میگم، میگم اگه این مسائل قرار بود کار کنه، کسایی که ادعاشون این بود که میتونن آینده رو هر چیزی رو پیش بینی کنن به وسیله یه ماورایی که ماها ازش
بیخبریم
و ازش اطلاع نداریم، اینا میتونستن برن دو تا کار دیگه انجام بدن، خب که پول در بیارن، به جای که از تو پول بگیره که فالتو بگیره، دو تا کار دیگه میتونستن انجام بدن که خیلی بیشتر پول در بیارن. اگه اینو واقعی بود، تو بدترین حالت گمبلر میشدن، میرفتن شرط بندی میکردن، چون تو میدونی دیگه، مثلا داری پوکر بازی میکنی، یارو اگه واقعا میبینه یه چیزایی که تو نمیبینی و آینده رو میبینه، که خب میرفت پوکر بازی میکرد دیگه، چی شد؟ اونجا که پوکر حالا یه چیزی که شما آمار بدونی توش خیلی موفقی، چرا اونجا نمیتونن اینا برن کار کنن؟ دو، تو بهترین حالت میرفت تریدر میشد، میرفت توی مثلا استاک مارکت، بازار سهام، اینوستمنت انجام میداد، اینوستمنت های های ریسک با ریسک بالا انجام میداد، سودای خود تو که داری آینده رو میبینی دیگه. من اگه آینده رو میدیدم که فردا سهام فلان شرکت قراره مثلا 8% بره بالا، 10% بره بالا،
به تو نمیگفتم،
حالا اصلا میگفتم، امروز میرفتم تمام پولی که دارم اون شرکت رو سهامش رو میخریدم، اگه میدونستم سهامی که من الان دارم داره میفته فردا، من میرفتم امروز میفته.
حالا میبینی اون همون پیج تلگرامیه یه دونه اسکرین شات از بانک اکانتش میفرسته، طبق طبق پولون توه.
خیلی ساده است دیگه، اگر این مفاهیم قرار بود کار کنه، آدم ها تو بدترین حالت شرط بند می شدن، تو بهترین حالت یه سرمایه گذار بسیار موفقی می شدن.
بله،
چرا نمی شن؟
چون وجود نداره.
حالا این قضیه یه عالم خطر داره، خطراتی که ما شاید آگاه نیستی. من اینو میگم لطفا فکر کنید، من خودم دیشب می خوندم لذت می بردم که یه آدم هایی هستن که اینا رو بهش
لذت
نه من خودم که نه، از کسایی که اینا رو بهش فکر کردم و دارن منتقل میکنن من خیلی لذت بردم. چیز اول، یه قضیه آماری رفتن نگاه کردن که این مفاهیم بیشتر خانوم ها رو داره در معرض حالا هدف در واقع قرار میده.
درست،
میگفتش که توی هر مجله که مربوط حالا به خانوم هاست نگاه کنی، حتما مینیمم یک یا دو صفحه مربوط به ستاره بینی و این داستانا داره، در صورتی که تو مجله مردا اینطوری نیست و این کارو تمام مدیاها دارن انجام میدن و عنوان میکنن که از این طریق شما حالا خانم ها میتونن خودشون و دنیای دور و برشون رو بهتر بشناسن، چون احتمالاً حالا خانم ها احساسی ترن و تو احساسات از مردها قوی تر هستن، در واقع از این حربه میخوان استفاده کنن که بیشتر در واقع خانم ها رو هدف قرار بدن و تحقیقی که تو سال 2005 هم بوده نشون میده که کار کرده این قضیه. 28% خانم ها به این چیزا باور داشتن، در صورتی که فقط 23% مردها باور داشتن، یعنی 5% اونور بیشتر باور داشتن. و تو کانادا این قضیه بدتر بوده که 33% خانم ها به این قضیه باور داشتن. قاعدتا ما دوست نداریم تصور کنیم و احتمالی قائل بشیم برای این موضوع که یه حرکت سازماندهی شده وجود داره که مثلا ماها رو بخواد کنترل کنه. ما دوست نداریم تحت کنترل کسی باشیم، ولی مدیاهای مختلف، روزنامه، تلویزیون، نمیدونم،
که 18000 بار گفتیم دیگه، دارن یه جورایی ما رو
این کارو دارن انجام میدن و بیشتر هم خانم ها رو هدف قرار میدن. بعد حالا یه ستاره شناس خیلی حرف قشنگی زد، میگه که هرچی بیشتر ما به مردم آموزش بدیم که به راحتی قبول کنن یه سری حکایات، یه سری داستانهایی که درستشون معلوم نیست، یه سری داده هایی که دستکاری شدن، یه سری دروغ و به صورت کلی شبه علم، میگه هرچی بیشتر ما به مردم اینا رو آموزش بدیم میشه، میگه که سخت‌تر میشه برای مردم شفاف فکر کردن. و میگه اگه نتونی شفاف فکر کنی به عنوان انسان دیگه نمیتونی درست زندگی کنی. ویژگی اصلی،
یعنی هرچی این چیزا رو بیشتر یاد بگیرید فکرت مخشوش‌تر میشه، راحت‌تر نمیتونی فکر بکنی، برای همین اصلا آره. اون ویژگی انسانیت رو از دست میدی.
چون میگه تفکر نقادانه رو از شما میگیره. انگلیسی‌ها میگن چی؟ critical thinking. خیلی مهمه، اینجا توی مدارس یاد میدن. ما متاسفانه تو ایران تو نظام آموزشیمون نداشتیم. من با این مفهوم اولین بار تو دانشگاه برخوردم که همچین چیزی هست. ولی اینه که مثلا به شما یه مطلب چی شد؟ یه مطلبی رو مثلا به شما میدن و از شما میخواین که در واقع مشکلاتی که این مطلب داره، در واقع زوایایی که این مطلب درست ندیده رو شما ببینید، شروع کنید به تحلیل کردن و اینه که باعث پیشرفت شما میشه و در نگاه کلی اگه نگاه کنید باعث پیشرفت یه جامعه میشه، به خاطر اینکه میتونه درست تحلیل کنه مسائل و مشکلاتی که درست کار نمیکنن و شناسایی کنه و بره به اون سمت که اون موارد رو حل کنه. و میگه که تفکر نقادانه نداشتن داره دنیا رو از بین میبره، این ستاره شناس میگه. و میگه که استرولوژی نقش مهمی تو این قضیه داره،
این داره ترویج میکنه، ترویج میده در
آره، چون داره یه سری حکایات، یه سری داستانایی که درستیشون مشخص نیست و به مردم آموزش میده. این باعث میشه که مردم دیگه کمتر شفاف بتونن فکر کنن، چون یارو میخواد شروع کنه به فکر کردن. من اینو دیدم، من چون تو دور و بریام دیدم دارم میگم. مثلا فرض کن بخواد یه کاری رو انجام بده، بخواد برای یه چیزی برنامه ریزی کنه، میاد تو ذهنش که آقا امروز مثلا به خاطر حالا موقعیت اجرام آسمانی ممکنه روز مناسبی برای انجام این کار برای من نباشه، من انرژیم امروز پایینه به خاطر این داستان. این شفاف فکر کردن رو داره از آدم میگیره. بابا داستانی که قطعا این آدم ستاره شناس
اره.
از تمام اینایی که استرولوژی کار میکنن
بیشتر میدونه،
بهتر میشناسه. مطلب بعدی یه ستاره شناس آمریکایی، کارل سیگن. ایشون میگن که در واقع استرولوژی یه اهمیتی رو میاد به زندگی روتین روزمره شما اضافه میکنه. خب حالت عادی مثلا من چی میگم، من صبح بیدار میشم مثلا یه صبحونه میخورم میرم سر کار، یه چیز معمولیه. ستاره شناس این ستاره بینی میاد این رو وصل میکنه به ارتباط من با کائنات، مثلا با این همه اجرام آسمانی که تو دنیا هست، و وانمود میکنه که این اشتیاقی که از ازل تو انسان بوده برای ارتباط و متصل بودن به عالم، به گیتی، به تمام حالا اجرام آسمانی، میگه این اشتیاق رو داره ادعا میکنه که داره ارضا میکنه ستاره بینی. و میگه یه اعتقاد خطرناک و مضر به یه نوع سرنوشت خطرناک رو ترویج میکنه. خب حالا یه سری ها ممکنه باور دینی داشته باشن که حالا سرنوشت و تقدیر انسان مشخصه، کاری با اون قضیه نداره. میگه ستاره بینی داره یه اعتقاد خطرناک به سرنوشت رو ترویج میکنه. و این جملهش خیلی مهمه، لطفاً خیلی خوب گوش بدید. میگه که
اگه دو بار پخش میکنی
میگه که اگه زندگی ما توسط یه سری نشونه توی آسمون کنترل میشه، که چرا ما اصلا تلاش کنیم چیزی رو تغییر بدیم؟
شروع کنیم لذت ببریم دیگه.
چرا اصلا واقعا چرا تلاش کنی وقتی تو بدونی خب اینا دیگه اونا دیگه داستان اون بالا داره انجام میشه. و حالا میگم این اشتیاق انسان به متصل بودن به کائنات از ازل با آدم بوده و ما راضی نمیشیم اگه بیاد یکی بهمون بگه که آقا فرق من انسان با اون گربه کنار خیابون اینه که ما دو جور مختلف تکامل پیدا کردیم. ما راضی نمیشیم یکی اینو به ما بگه. دوستان فکر کنیم که یه ارتباط مرموز حالا معجزه آسای غیر قابل توصیفی بین ما و کائنات وجود داره و از سوشال میدیا هم از من خیلی نقش پررنگی تو ترویج بیشتر این قضایا داره. تو گوشی رو فهم میکنی فرتی از این ور اونور یه سری مطالب میاد، میگم به خاطر جذابیت و به خاطر ارتباط مستقیمی که تو زندگی شما میتونه داشته باشه، ارتباط میتونه برقرار کنه با چیزایی که شما روزمره در واقع باهاشون در تماس هستین، ممکنه راحت‌تر ما اینا رو بپذیریم. ولی این وسط در همین راستا که ما خیلی دوست داریم ارتباط پیدا کنیم با ماورا، باید ببینیم که فاصله بین خرافه و واقعیت چیه. یعنی مثلا ما قسمت قبل من راجع به پرورش، سرشت و پرورش صحبت کردم که آقا علمی نشون داده شده که هم ذات شما هم پرورش شما بسیار تأثیر داره توی آدمی که شما الان هستید. آیا موقعیت اجرام آسمانی هم تأثیر داشته تو این چیزی که من الان هستم؟ آیا مثلا موقعیت اجرام آسمانی میتونه به من کمک کنه که من امروز آدم خوشحالتر، موفقتر، نمیدونم جذابتر چیزی بشم؟ این چیزا ممکنه؟ فاصله بین خرافه و واقعیت کجاست؟
جذابتر فکر نکنم دیگه،
اون دیگه آره. بعد آها میگه که استرولوژی پیشنهاد میکنه که ما باور داشته باشیم به سرنوشت و اینکه یه چیزای قرار بوده که اینطوری باشن. حالا انگلیسی میگن they are meant to be، مثلا قرار بوده اینجوری باشن و نه دست ما نه دست هیچ کس دیگه، نمیشه دیگه. و دقیقا همین سرشت و پرورش ما نادیده میگیریم تو این زمینه. یه اشاره دیگه خیلی جالبه، میگه اصلا فرقش با ریسیزم چیه، فرقش با نژادپرستی چیه. اینو کی میگه؟ بنجامین رادفورد که یه متفکر و نویسنده آمریکاییه. ریسیزم چیه؟ اینه که بدون اینکه من تو رو بدونم، ببینم، بشناسم، میگم مثلا تو رنگ پوستت مثلا قهوه‌ای، ایرانی هم هستی، پس تو مثلا اینجوری، اصلا حاضر نیستم بیام جلو بشناسمت. ستاره بینی چی میگه؟ بدون اینکه تو رو ببینم یه سری پیش‌داوری دارم راجبت، راجب اخلاقیاتت، راجب مثلا نمیدونم نوع فکرت، راجب خیلی چیزا، و میتونم از سر ویژگی‌های رفتاری یه سری انتظارات خاص از تو داشته باشم و اصلا بدون اینکه ببینمت، صرفا اینکه تولد میدونم، تاریخ تولدت که، ممکن اصلا ردت کنم بری. ریسیزم دیگه، پیش‌داوری، هی میگیم این کارو نکنید، عیناً همونه. و من دیدم اینا رو، مثلا آدما میگن نه من مثلا با متولد این ماه اصلا نمیسازم.
بله میخوام بگم حالا توی چی صفحه آخر هست یارو، ما خود بعضی موقع هم واقعا حالا این پیش‌داوریه رو نسبت به خیلی چیزا داریم. یعنی مثلا شهری هم که طرف متولد شده، مثلا میگیم ما به فلانیا اصلا مثلا با کسایی که از این شهرن اصلا هیچ معامله‌ای نمی‌کنیم، چون مثلا
اون باز من با اینکه بده، اون باز منطقی تر از اینه که آقا مثلا اورانوس لحظه تولد من کجا بوده، اون اصلا چیکار به من داره؟
خب دیگه
من چیکار به اون دارم؟ آها، افرادی که به این چیزا اعتقاد دارن دچار کاگنیتیو بایاس، یه پیشداوری شناختی، ما یه اپیزود راجع بهش رفتیم، خدا تا شما معرفی کردم، رنا هم بودم،
رنا سلام،
به اسم observational selection effect.
بیار پایین
بعد خب نمیبینم خودم، باید یه جوری بخونم که چی میگه. این خیلی جالب، اینو من میگم هممون بهش برخوریم. میگه این observational selection effect چیه؟ میگه ما چیزایی که میبینیم و به صورت selective در واقع تأثیرش رو خودمون مثلا در نظر میگیریم. میگه ما اون کیفیت‌هایی که میبینیم چیزایی هم که از قبل قراره ببینیم و چشمون رو میبندیم به یه سری ویژگی‌های دیگه. خب مثلا میگن طرف فروردینیه، چون از قبل خونده تو اون کتابه که مثلا چونم چی مثلا اعتماد به نفس دارن و مغرورن و اینا، فروردینی بعدی که ببینیم سری مچش میکنی، او دیدی مثلا ممکنه یارو بابا هزار تا ویژگی دیگه
داشته، ویژگی بهتر داشته باشه،
گوگلیه، تو اصلا نمیری اونو ببینی، چون این سلکشن افکت روی شما تاثیر گذاشته، این بایاس رو دارید که اونجا اینو گفتن پس من نمیبینم بقیهش.
جالبه،
فکر کنیم. آها، حالا ادامهش بگم. میگه که ما چجوری میایم کلی قضاوت و تصمیم گیری میکنیم بر مبنای مفهومی که بر اساس دو تا دروغ، دو تا اشتباه پایه‌گذاری شده. اشتباه اول توی ستاره بینی استرولوژی، فرض بر اینه که خورشید حرکت میکنه، اونا میدونید یا نه، بالاخره قدیما که قبل از اینکه بفهمن که ما این که داریم دور خورشید میگردیم،
یعنی تمام این متون از اون موقع است و هیچ وقت آره آپدیت
نگاه
نشده.
کنید حالا به 12 تا قسمت مختلف که تقسیم میکنن اون دایره رو، زمین تو مرکز، خورشید توی هر موقع از سال میاد روی جاهای مختلفی از این چیزا قرار میگیره و حالا به خاطر ستاره های اون پشت صورت فلکی رو میکشن و مثلا تو میشی سرطان
گاو،
تو میشی گاو. یک، پس این اولیش بود. فرض بر این که خورشید میچرخه، که خورشید نمیچرخه، اون ثابته، ما داریم دورش میچرخیم تو منظومه شمسی،
درست.
دو، یه زمین یه حرکت داره، من یه اشاره بهش میکنم، بهش میگن حرکت پریسیشن یا تقدیمی اصطلاح فکر کنم فارسیشو میگن، که حالا یه مدل حرکت خاصیه که زمین حالا توی اون محوری که اینجوری میچرخه و دور خورشید میچرخه، یه مدل حرکت دیگه ای داره. اثر این حرکت خیلی جالبه. اثر این حرکت باعث میشه که توی طول تاریخ اون چیزی که ما از آسمون توی زمانهای مختلف سال میبینیم، چیزی که الان میبینیم با گذشته فرق داره. اون زودیاک ساینایی که من گفتم که
یعنی چیزایی که 2000 سال پیش در واقع
دیدن الان متفاوته، این بوده که من به دنیا اومدم با اون چیزایی که تو اردیبهشت بوده که ایمان به دنیا اومده، الان ممکنه مثلا فروردین افتاده باشه روی اردیبهشت، مثلا ویژگیایی که من دارم هم میره میفته رو ایمان، یعنی ایمان اون ویژگی رو پیدا میکنه. یه ذره به این فکر کنید، یعنی آقا اصلا بر مبنای دو تا چیز غلط پایه‌گذاری شده. شما باورت اصلا اون موقع که نمیدونستن زمین این مدل حرکت رو هم داره، شکل آسمون اون موقع با شکل آسمون الان فرق داره. ستاره‌ای که اون موقع مثلا تو الان چه ماهی از سال هستیم توی شهریور میبینیم، اون موقع فرق داشت، یه چیز دیگه رو ممکن ببینن.
درست،
تمام شد، دو تا مفهوم غلطه. ما زندگیمون رو میدیم دست
دو تا مفهوم غلط.
حالا این باورایی که گفتیم میتونه خیلی خطرناک باشه به خاطر تمام مواردی که قبل اشاره کردم، به علاوه این که واسه تنبلی میشه. اینجاش خیلی مهمه، باعث میشه که ما به صورت ناخودآگاه نقش خودمون رو تو زندگی کمرنگ و کمرنگتر در نظر بگیریم. چرا ما یه روز پا میشیم مثلا تو اون صفحه روزنامه هم نوشته چون امروز مثلا این دوتا جرم آسمانی با هم این زاویه رو تشکیل میدن، متولدین این ماه
غیر از اورانوس و خورشید هم چیز دیگه ای رو بلد
نیست،
مریخ، زحل، بهرام،
اسم ستاره ها رو دیگه یادم نمیاد، اینا با ستاره های دیگه هم کار میکنن.
آره ستاره،
آره فقط از منظومه شمسی پا رو فراتر میذارن.
خب
چون اینا مثلا با هم این زاویه رو تشکیل میدن، من پس بی انرژی ام. خب یعنی نقش خودمون رو تو زندگی داریم کم رنگ تر در نظر. من امروز حس انجام این کار رو ندارم به خاطر اینکه مثلا فعلا اتفاق افتاده، به جای اینکه بیایم بگیم آقا من امروز باید این کارو بکنم، پدر جد اون سیاره اورانوس بیاد پایینم، من باز میرم این کارا رو میکنم. من تو برنامه ریزیم بوده که امروز این کارو بکنم، من میرم این کارو بکنم. به جاش میریم اون صفحه روزنامه رو میخونیم، میگیم اینو گفته، مثلا گفته امروز معامله نکنید، با هیچکی معامله نمیکنید.
شما اگه صفحه روزنامه دیدین پاره کنید.
اون صفحه مربوط به ستاره بینی بود و طرف خیلی قشنگ داشت میگفت، میگفتش آقا کهکشان راه شیری به شما هیچ کمک نمیکنه که کار پیدا کنی، فلان سیاره هم بهت هیچ کمک نمیکنه که خوشحال تر باشی.
نوش دست خودته.
این مطلب آخر من بگم، میگن توی ابزرویبل یونیورس، یعنی اون چیزی که ما میتونیم ببینیم از دنیا، 10 بیلیون کهکشان داریم. کهکشان راه شیری ما یه دونشه.
بله.
هر کهکشان 100 بیلیون ستاره داره. خب این 100 بیلیون خیلی گنده است.
نه نه آقای مهران مدیر لامت لوله که میگه 100 بیلیون سنو خیلی کوچیک برسه.
ببین 100 بیلیون یعنی خورشید ما یه دونه از این 100 بیلیون فقط توی کهکشان راه شیری، که ما 10 بیلیون فقط کهکشان داریم. من یه مثال بزنم که ما بفهمیم 100 بیلیون چقدر بزرگه. ایمان جون شما اگه 1 دلار آمریکا داشته باشی، یعنی چقدر دلار الان 13-14 تومن،
بگو 10 تومن راضی باشیم،
یه دلار آمریکا اگه داشته باشی، نسبت ثروت تو به ثروت بیل گیتس همین عدد 100 بیلیونه. یعنی شما 14 هزار تومن داشته باشید، نسبت ثروت شما به بیل گیتس میشه همین مثلا 1
یعنی 100 بیلیون. بیل گیتس بیشتر از ما پول داره دیگه،
100 بیلیون برابر ما پول داره دیگه. بیل گیتس دقیقاً 194 بیلیون داره، حالا حدودی ما بگیم.
بله چه چیه به دوربین خیره شد.
خب میگه که هر کهکشان فقط 100 بیلیون ستاره داره، یعنی به جز خورشید ما 100 بیلیون برابر این ستاره توی یک کهکشان است، 10 بیلیون هم کهکشان داریم. چه جوری اون 4 تا ستاره‌ای که حالا از قدیم میدیدن توی آسمون و این زودیاک ساینا رو باش کشیدن که حالا شانسی اونا نزدیک ما بودن یا عالمشون هم نزدیک ما نیستن، میتونه رو زندگی ما تاثیر داشته باشه؟ یه ذره فکر کنی اصلا این مفهوم انقدر بزرگ و کل دنیا انقدر بزرگ و پیچیده هست که ما درکش هنوز درست نمیتونیم بکنیم. بعد برای خودمون این ویژگی رو قائلیم که ما تحت تاثیر اوناییم، انرژی که مثلا ساطع میشه از اونا روی زندگی ما تاثیر داره.
چیزی بگم، یه چیز دیگه هم که اصلا فکر کنم تو اینو در واقع مطمئنم یه بار گفتی الان، اینه که این چیزا زندگی رو جذابتر میکنه. یعنی ما الان مثلا داریم زندگی میکنیم و مثلا به این فکر میکنیم که خب همینه زندگی دیگه، مثلا صبح مثلا بلند میشم میرم سر کار، مثلا شب میشه میام خونه میگیرم میخوام، مثلا یه پولی در میارم، حالا یه پیشرفتی هم دارم یا یه پسرفتی تو زندگیم هم دارم، ولی همینه و هیچ چیز ماورای این وجود نداره. برای همین میای میگردیم دنبال چه میدونم جادو و جنبل، چه میدونم هزار تا خرافه دیگه‌ای که وجود داره و حالا مثل ستاره دینی و مثلا یه سری دیگه از این خرافه‌های دیگه‌ای که هست، به خاطری که زندگی خودمون رو جذاب بکنیم. شاید واقعا هم اونقدرم حالا بهش اعتقاد آنچنانی هم نداشته باشیم، ولی فقط برای سرگرمی بعضی موقع آدم ها از این استفاده میکنن. ولی مثل همون مثلا کاری مونه که میگن احمقا رو معروف نکنید دیگه، شما دارید یه هزینه یه الان دنیا در واقع طوری شده که شما با دیدن ویدیو یه نفر هم میتونید براش حالا پول به وجود بیارید یه جورایی، و با این ترکشنی که بهش میدید و با این حالا وقتتون رو وقتی صرف اون شخص میکنید، دارید به بیزنسش رونق میدید دیگه. یه
آره.
همچین موضوعیه.
آره دقیقا. حالا سرک من یه چیز آخرش میخواستم بگم، البته من یه نکته حالا در ادامه حرفای تو بگم که به من، حالا من به شخصی میگم کاری ندارم با باورهای شخصی هر فرد، یعنی کسی ممکنه که ارتباطش با کائنات از طریق دین باشه، یکی به عرفان اعتقاد داره، هر چیزی، اون زندگی شخصی آدم هاست و زندگی شخصی هر کسی قابل احترامه. ولی زمانی که اینا وارد جاهایی بشه که ممکنه بقیه رو هم تحت تأثیر قرار بده، در واقع شما از این مفاهیم بخواید استفاده کنید که تصمیم گیری هاتون رو جابجا کنید، میگم مثلا صبح باشید گفته امروز معامله نکنید، برید معامله نکنید، شروع کنید به صورت ناخودآگاه تاثیر خودتون تو زندگی خودتون رو کم رنگ و کم رنگ تر کردن، خودتون تصور کنید که تحت کنترل یه سری مفاهیم دیگه هستید. اون موقع است که اوضاع خراب میشه و از بالا نگاه کنیم جامعه ای که آدمهاش اکثرا اینجوری برخورد کنن، جامعه‌ای که به مشکل برمیخوره، به خاطر اینکه به اون چیزی که علم ثابت کرده، به اون چیزی که حالا برنامه ریزی و مدیریت ثابت کرده باور ندارن، به سری مفاهیمی باور دارن که درست و غلطش مشخص نیست، بیشتر مشخصه که غلطه. میگم مولدش همین بود که این تحقیقه بود که انجام شده بود. من حرف آخرم هم بزنم این که ما که خیلی در واقع در معرض مفاهیم مختلفی هستیم تو دنیا و قطعا ما اونقدی حرفه‌ای نیستیم که بتونیم صحت و سقم همه این مطالب رو در بیاریم.
من و شما،
من شما هر کسی یه راه راحتی که وجود داره که ما بتونیم ببینیم که این مفاهیمی که ما بهشون برمیخوریم چقدر معتبر هستن، اینه که بریم نگاه کنیم ببینیم کی داره اون مفهوم رو، اون اطلاع رو دنبال میکنه. مثلا داستان هولوکاست بود، کی داشت نفیش میکرد؟ احمدی نژاد داشت رو نفی میکرد. ما میریم نگاه کنیم، نگاه میکنیم میبینیم که خب یه کسی مثل احمدی نژاد این مفهوم داره نفی میکنه، کل تاریخ و این همه اساتید دانشگاه و این همه کتاب دارن میگن که این قضیه وجود داشته. خب شما کدوم میری دنبال کدوم؟ تغییرات اقلیمی میری میبینی یه آدمی مثل ترامپ داره میگه تغییرات اقلیمی نیست دیگه، قدیم بهش میگفتن گرمایش زمین تو مینسوتا هوا سرد شده بود، گفت اینجا که سرد شد گرمایشی نبود. میبینی ترامپ داره اونو میگه، یه سری استاد دانشگاه دارن یه حرف دیگر رو میگن، تو کدوم رو دنبال میکنی؟ اینم هم همینه، تا حالا یه فیزیکدان بوده که بیان بگه اینا درسته؟ اگرم
بوده فقط یه نفر بوده، یعنی صدها نفر دیگه هم هستن.
شما برید نگاه کنید چه آدمایی دنبال این قضايا میرن، چه آدمایی نمیرن، اونایی که نمیرن همه تحصیل کردن، تو هیچ دانشگاهی استرولوژی تدریس نمیشه، اونایی که میرن معلوم الحال هن، اصلا علمشو ندارن، دنبال علم نرفتن، یه مسئله دوره همی دیگه ایه.
درست
دیگه تمام شد.
خلاصه اگر که شما به هر حال این رو چی میگن، اگر که شما این رو گوش میکنید، اگر دوست دارید این به هر حال مفاهیم ستاره بینی رو، ببخشید دیگه واقعیتش اینه.
من همون اول گفتم من باور دارم حرفی که باید زد باید زد دیگه،
و قضام که تموم شد بعد از سر میز پاشد.
آره خیلی چیز رو باور دارم، حالا یکیش رو امروز ازش استفاده کردیم، به نظر من باید این حرف رو زده میشد.
خیلی خوب بریم
بریم دیگه.
خیلی خوب، ما مرسی که تا اینجا با ما بودید، یکی از فکر کنم طولانی ترین اپیزودها بود، 56 دقیقه مک تا الان. ما اپیزود پنج شنبه در مورد کامنت هایی که اومد، 102 تا کامنت اومد برای اون تیشرت هایی که میخواستیم بدیم، به اونا میپردازیم، در مورد اونا صحبت میکنیم و یه ذره تایم به قول معروف میگذرونیم با مخاطبای خودکست. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که اونجا میتونید برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با پنجشنبه با موضوع جدیدمون برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.